بود، بحث هم میشه خیلی مهمی. نگاه کنید، بحث از کیفیت کار و بحث و مطالعه است. ما تو حوزه دو سه تا عنوان داریم. چند وقت پیش یکی از اساتید رو آقای شب‌زنده‌دار رو دیدم، عنوانی زدن، یه تعبیر بزرگی توی حوزه زدن که جلسه نوآوری در نظام آموزشی حوزه، بعدم اسم ایشون رو زده. آقای شب‌زنده‌دار از اساتید ماست و خب ما هم خیلی ایشون ارادت داریم، ولی تا جایی که من اسمش شناختش میدونم اصلا ایشون اهل نوآوری و این چیزا تو حوزه نیست. رفتن ایشون نماز مؤسسه تمام شد، مسئله بقیت الله، رفتن پیش سرشون گفتم آقا این آقای شب‌زنده‌دار که زدن که قراره برن در مورد نوآوری در حوزه صحبت کنن، حضرت عالی این حضرت خندیدن گفتن نگاه اسم زدن. گفتم آقا به شما خیلی نمیخوره که الان نوآوری باشید، چی میخواد بدون اونجا بگید؟ چون گفتم میخوام برم بگم همین سنت‌های قدیمی حوزه دوباره زنده کنید، مباحثه کنید، پیش مباحثه کنید، اینجوری کنید، پیش مطالعه درس بشورید. حالا خیلی از سنت‌هایی که تو حوزه داشته واقعا سنت‌های خوبی بوده. یکی از چیزایی که تو حوزه خیلی خوب بوده و باعث کمک میشه، ما اون زمان که درس می‌خوندیم هر وقت خدا توفیق میداد می‌تونستیم کارو انجام بدیم، خیلی جلو می‌افتادیم، بحث پیش مطالعه بود. یعنی اگه شما قبل از اینکه درس بخونید خودتون بحث رو مطالعه کنید. حالا اوایل جلسه من همیشه میگم ماه اول هر کتابی، البته ماه‌های درسی حوزوی، حالا شما شاید دوست ما هم طول بکشه، ولی ماه اول هر کتابی که ما به طور متوسط هر روز درس می‌خونیم به طلبه‌ها میگیم آقا هیچ کار نکنید، تمام همتون رو بذارید که همین متن رو خوب بفهمید. ببینید ما چهجوری ورود و خروج می‌کنیم، استدلال از متن می‌کنیم. بعد یک ماه که دیگه طلبه یه مقدار متن رو فهمید، میگیم آقا شما بیشتر جلوتر مطالعه کن، ببین استدلال‌ها رو چهجوری می‌فهمی، حتی برای خود در دقیقه رو به پیش‌نویسی هم داشته باش. بعد این خیلی کمک می‌کنه که سر کلاس که میاد وقتی استاد مطلب رو توضیح میده، طلبه می‌فهمه کجاها رو خوب فهمیده، کجاها رو نقص داره، به چه نکاتی توجه نکرده و کجاها رو از استاد بهتر فهمیده. وقتی شما مطالعه بکنید بارها پیش میاد که من میام یه مطلب رو توضیح میدم، شما متوجه میشید که نه من مطلب رو خوب نفهمیدم، خودتون مطلب رو بهتر متوجه شدید. این از خصوصیات کسی که مطلب رو قبل پیش مطالعه کنه. نسبت به روش مباحثه هم نکنید، مباحثه چند تا خاصیت داره. یکی از خواص خوب مباحثه اینه که غیر از تسلط بر خود مطلبیه که شما بتونید و شیوه بیان مطلب رو و روش القای مطلب رو یاد بگیرید. تو حوزه مثلا حوزه های امروز متاسفانه برای همه این ظرفیت وجود نداره، نه که همه نتونن، حتی برای توانمندها هم این فضا موجود نیست اگه بخوان تدریس کنن استاد بشن. ما مشهد که بودیم، تو مشهد هم اینجوری نبود، خصوص این مدرسه که ما درس میکنیم مشهد مثلی نجات، اخلاقشون برای بود که از بیرون استاد نمی آورد. طلبایی که تو مدرسه قوی بودن و زرنگ بودن، ایشون یه بار درشون یه تدریس میداد، خب دیگه خودشون تو مدرسه خودشون رو محک میزدن. یه تدریس که میکردن معلوم میشد که کسی جزوه تدریس داره یا نداره. بعد از سال بعد خود افراد طلبه ها میومدن پیشنهاد میدادن تو مدرسه مثل اینجا نبود که این کلاس رو مشخص کنن، استادم بذارن بگن آقا برید سری ساعت سری کلاس بشینید. مدرسه بنای بود که اول سال دو سه نفر جمع میشدن، آقا ما میخوایم امسال مغنی بخونیم، حاجی میگه پارسال چی خوندید؟ میگفتن مثلا پارسال سیوتی خوندیم، مثلا صمدی خوندیم، مو قال صمدی خوندید، امسال وقت مغنی کنه. برید استاد رو پیدا کنید، وقت و جا هر ستاش. ما باید خودمون استادمون رو تو طلبهای مدرسه استاد خوب پیدا میکردیم، ساعت رو باید زودتر میرفتیم استاد خوب پیدا میکردیم که ساعتش خالی بشه، و مکان رو هم بستگی به تعداد کلاس، غالبا کلاسای اساتیدی کلاسی شروع میشد، مدرسه بزرگتر دو سه تا اتاقای کوچیک، حتی کلاس 3 4 نفره بود دیگه بعد وقتا هیچ وقت جا نداشتن. تابستون تو فصل گرما تو حیات برگزار میشد، فصل سرما هم گوشه همون نمازخونه که همونجوری 4 7 8 10 تا شاید توی اتاق اینش اینجا 7 8 10 تا کلاس برگزار میشد، 3 4 نفر 3 4 نفر دور هم میشستن استاد درسش رو میداد. این فضا در اون زمان برای ماها فراهم بود که لذا اگه ماها خودمون میتونستیم مطلب رو بیان بکنیم، من همیشه یادمه تقریبا اکثر کتابایی که خوندم ناقص بود دیگه، به اواسطش یا اواخرش که میرسید من کتابو سال بعد دیگه مثلا نمیخوندم، میگفتن چرا؟ میگفتم بعد اینا تدریس میکنم مجبورم همش یه بار بگم دیگه، چه ضرورت داره بخونم. و تقریبا همینجوری شد، کمون کتابی که من تا همین بالا بیامو بعد همین کتابا رو یه بار دو بار پنج بار ده بار مجبور نشم تدریس کنم. خب لذا بود. ولی برای شما خیلی وقتا ممکنه این امکان حداقل به این زودی نباشه، لذا مباحثه بهترین موقعیت و امکانی که شما میتونید این کارو بکنید. من خودم از مباحثه ها فقط از مباحثه با یکی دو نفر استفاده میکردم، چون غالبا سر کلاس که ما میرفتیم میشستیم بیشتر بحثمون همونجور سر کلاس با استاد بود. من سر کلاس منطق از کلاس تقریبا اخراج کردم، رفتم پیش آقای مصنجر گفتم فلانی میاد سر کلاس میشینه همش با استاد بحث میکنه، ما درس چی نمیفهمیم. بعد من رفتم با آجا گفتم آجا من کتاب رو قبلش مطالعه میکنم، تو کتاب مشکل ندارم در حدی که استاد میگه، میخوام گیرام رفت بشه، اگه نمیخوای صلاح میدونید من کلاس نرم. من میخوام بگم که من اونجا که خودم بحثای خاص بهش دیگه، شما یه نفر سه تا چهار تا رفقای ضعیف‌تر رو پیدا می‌کنید تو کلاس میاد میشینید بحث براشون تقریر می‌کنید، در واقع میشه همون تقریر دومی که تو درس‌های خارج سابق بوده، استاد میومده درس رو میگفته، بعد از درس 4 5 تا شاگردای مبرز میشستن همینجوری چند نفر دورشون جمع میشن دوباره درس رو باز تقریر می‌کردن. این باز تقریری که ما بعد از درس به درد این می‌خوره که طلبه‌های ضعیفی که درس متوجه نشدن دوباره درس رو متوجه بشن. ولی اون چیزی که ما به عنوان مباحثه داریم منظوریه که استاد مطالب رو گفته، شما هم حاشیه کتاب نوشتید، شب دوباره میرید درس رو مطالعه میکنید و با دقت بررسی میکنید که نکاتی که استاد گفته هر کدوم چی بوده، نکاتی که به نظرتون نامفهومه یا اشکالاتی که تو درس به نظرتون میرسه اینها رو یادداشت میکنید، بعد اول جلسه آینده میاد رو میشینید بحث میکنید. مباحثه رکن اساسی مباحثه که ما سالها رویش تجربه داشتیم اینه که مباحثه حتما باید با قرعه معلوم شه کی میخواد بخونه و هر چه قرعه اومد اگه یه هفته پشت سر هم به اسم یه نفر افتاد یه هفته رو باید اون یه نفر بخونه، چون این باب نشه که دیگه من که میدونم دو روز پشت سر هم خوندم پس فردا نوبت روز سوم نوبت خوندن من نیست، من دیگه مطالعه نکنم و این سر به شما میدید و بعد از کلاس هم فایده نداره، چون بعد از کلاس هنوز مطالب شما نبردید روش فکر نکردید اشکالتون چیه، اون میشه باز تقریر، یه نفر همین چیزایی که الان سر کلاس فهمیده دوباره تکرار میکنه. ساعت مباحثه هر درسی باید روز بعد اون مطلب باشه، یعنی شما امشب برید اینها رو برید کار کنید، شرحی داره نگاه کنید، نکته مجمل شده به یه جایی میخواید مراجعه کنید، فردا بیاد میشینید یه نفر به عنوان استاد تقریر میکنه و شما دنبال اشکال کردن باشید. یعنی اون نفر اگه میخواد قوی بشید نه به عنوان که بگید آقا تا من مطرح میکنه فقط میخواد یه چیزی بگه گیر بده، ساعت مباحثه غالبا باید دو برابر متن درس باشه، چون هم باید اون فردی که میخواد توضیح بده فقط توجه داشته باشید که تو مباحثه وقت کشی نکنید، وقتی یه جمع مباحثی یه قویه هی نپردازید به مقدمات بعیده، بعد اون مطالبی که روشنه، عباراتی که واضحه، همه بلدید بگید، همه سه نفر بلدن گفتن اینا که دیگه خب فرض نیستش دیگه، تبر و فلوی الایجاب و القبول اینه که دیگه خب همتون میدید چه روی وقت بذارید. او اشکال از اول بیاد میشه نکات اساسی، آقا تو بحث 10 تا نکته اساسیه، تو این تیکه بحث ایجاب یه نکته داره، مایید الله علیه ما یه نکته نحوی داره، اینجا یه نکته اصولی داره، نکاتش رو یکی بعد خلاصه و چگیده بحث تو چند دقیقه مطرح کنه، تصویر کلی بحث رو، بعد شروع کنید نکات مهم رو، بعد تو نکات مهم هر چه به نظرتون مبهمه با هم بحث کنید. کسی یه مثال جدید به اسمش میرسه نکنید، تو مثال ها اگر میخواید از الان روش کنید مثال، هیچی بنزه مثال شما روش نمیده. من بعضی وقتا تجربه کردم که مثال پیدا کردم، ما نکرد همون اول مجبور بودیم که سر کلاس همیشه مثال پیدا بکنیم، لذا کم کم ممکنه خیلی مسائل رو زود مثال، حاجی شهیدی بعضی وقتا ساعت درس می‌خواستن درس بگن یه بحثی که می‌داری سخت بود صدا می‌زدن گفتن فلان یه مثال برای مثال خوب پیدا کن برای می‌خوام سر کلاس بگیم. من یادم میاد یه بار رفتیم آیه صد توی بحث فقه بود، سال اولی بود که خارج مؤسسه بیات الله می‌رفتیم، آیه صد یه کبرا گفتن، بعد من شبش همین کبرایی که میخوندم به خاطر همین فکر کردم یه 3-8 تا مثال تو ذهنم، تطبیقات فقهی تو ذهنم اومد، یعنی کبرا تطبیق کردم سر کلاس نشستم بحثایی رو خوندن، بعد این وقتی که ما که داشت توضیح میداد اینجا از این من همجوری گوش میکردم همجوری توضیح میداد باید گوش میکردم دیگه مثل برای اونسا، بعد گفتم که یه مثال بزن به اینجا که رسید ولی اصلا سر کلاس ایشون اینا فکر کرد گفت که مثال تو ذهنم نیست، من از اون موندم، بعد ایبری رو نگاه کردم اون بنده خدا منم مثال تو ذهنم نیست، بعد یه روم داشت از استاد بپرسم گفتم چون اگه استاد مثال تو ذهنش بود حتما میگفتش دیگه سر بحث دیگه، بعد من این داد نفر سوم تقریبا همش میگفتن که این بحث کلی مثلا مثال تو ذهن مثلا فکر نکردیم برای مثال، بعد من میگم ناراحت نمی داشم شدم گفتم بابا چجوری بحث رو میخوین تو مثال فکر میکنین، این مسئله الان 100 تا مثال داره، گفتم تو 10 تاشو بگو 100 تاشو نمیخواد، همونجا 5 6 تا از جای مختلف فکر تو ذهنم بود و نفر فلان جا تصمیم میگیره، بعد دیگه وقتی 3 4 تا من گفتم نظرش تو ذهنشون اومد که کجاها مثال میخواد تکیه رو مثال زیاد کار بکنید، یعنی از الان یه بحث کبروی یا چیزی که میخواد مثال منظوری نیستش که اون کاری که پاسال نکردم زودی بحثا رو مثال فرضی مثال خارجم تصمیم بگیرید، دنبال تحلیل استفسار نباشید ها که بعد استفسارات بشینید یه موقع تحلیل اشتباه بکنید همینجوری تو ذهنتون جا بمونه، تطبیقات فقهی برای فرض پیدا بکنید، حالا اب نداره یه موقع تصمیمی هم اشتباه بود دوباره میتونید یه جوری حلش بکنید، اینو میتونید حلش بکنید. ببخشید ها چون یه چند هفته بعد دو هفته بعد بگذره تا بقیه در جریان قرار بگیرن که من این ساعت کلاسیمه اون خانم که تعیین کردن باز دفتر جواب زنگ زدن من گفتم جواب بده. خب پس این نکته هم توجه داشته باشید، پس ماحصل برنامه مباحثه‌ای بر این شکل گرفت که شما اینجوری برنامه مباحثه ایتونو بچینید ان شاء الله که بحث رو که الان ما میگیم نکاتی که میگیم تا جایی که میتونید نکات این که میگم حالا من نمیدونم یادداشت میکنید یا نه سر دست تا جایی که میتونید نکات رو یادداشت کنید عادت کنید به خلاصه برداری سر دست کاغذ دورتون بذارید و نگاه هم نکنید دنبال که خیلی خوشخط بنویسید و مرتب منظم بنویسید و من خیلی وقت الان میرم پیش آجای لاجونی همجوری آجا فرصتشون کم همجور یه بحث علمی نکته میگم من با آجا نگاه میکنم ولی همجور با خودکار تون 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 همجور مینویسم با روانه خیلی وقتا هم بدخط در میاد ولی خودم بعد که میخونم متوجه میشم لازم نیست همه اینا رو به عنوان نکته خیلی خوشگل با چهار رنگ خودکار یکی که الف و جیم داد همه رو بتونید مرتب بنویسید از اون کارا میخواد بکنید نامه رو شبه سعی کلاس سعی کنید نکته ای که میگن نکته سر ذهن حتما نکات رو یادداشت کنید هاشیه کتابتون میخواید یادداشت کنید یادداشت کنید من از اونایم که خیلی برای علم خیلی بیشتر از این کاغذ ارزش قائلم لذا اصلا قائل نیستم کتاب باید خیلی سفید و تمیز باشه میگم بنویسید شما این نکته رو حاشیه بنویسید به مراتب بهتر براتون موندگارتر از اینکه روی کاغذ بنویسید بعدن گم شه به این جدی نخورید بنویسید یه جای سفید پیدا کنید کاغذ سفید داشت بذارید تون تون نکات رو بنویسید بعدن برید کار کنید حوصله دارید وقت دارید مرتب منظم کنید حوصله ندارید نکات اصلیش یادداشت کنید بعد اینا تو مباحثه بحث کنید هر نکته هم که روشن نمیشه باز ان شاء الله درس بعد خدمتتون هستیم تا روشن کنیم یا حتی ممکنه تو شما برای جمع مواسی روشن نشده بعد از یه جمع دیگه میتونید بپرسید این حالا اون نکته‌ای که من نسبت به مواسی می‌گفتم خب یک فرع مختصری از بحث رو بگیم که ان شاء الله بحث بشه بسم الله الرحمن الرحیم اولین کتاب که در باب معاملات مورد بحث قرار میدن مثل بقیه ابواب کتاب البیعه در کتاب البیعه همونطوری که از بحث پارسال تو ذهنتون هست چند تا بحث رو مطرح میکنن شروط عقد البیعه مطرح میکنن شروط متعاقده هم به شروط عوضین رو که چون توضیح دیم سال پیش که هر عقدی التزام در مقابل التزام عقد یعنی گره زدن یعنی من التزام پیدا میکنم در مقابل التزام شما گره میزنم التزام خودم رو به التزام شما من منتظر میشوم به این که این کتاب رو به شما بدم در مقابل 1000 تومان و شما منتظر هستید به این که قبول کنید گرفتن این کتاب رو در مقابل 1000 تومان چون اینا دیگه پارسال براتون تصویر دقیق گفتم دیگه مثل خیلی دیگه همجوری بل اجمال و مصامحه برگزار نمی‌کنم دقیق میگم ایاتون باشه از سال پیش نکته اساسی توضیح دادیم و گفتیم که آقا در عقد بیع مشتری همون چیزی رو قبول می‌کنه که بگید بایع ایجاب کرده بایع فروخته کتاب رو در مقابل 1000 تومان و مشتری قبول می کند خریده قبول می کند تملک می کند به تعبیر دیگه بایع به اصطلاح فقهی تملیک می کند کتاب رو در مقابل عوض و مشتری قبول می کند تملک می کند کتاب را در مقابل عوض اگر تو ماشه یه شبهی رو باید دفع کردیم چه شبهی بود؟ به توضیح پاسان بدیم گفتیم یه جه اشکال کردن که امسال یه اشکال میاد که اومدن گفتن که آقا تعریف شما به گفتید که از کنم خدمت شما مبادلت تملیک و عینن به عوض تملیک و عینن به عوض بر شرا هم صادقه مشتری هم داره این 1000 تومان رو تملیک میکنه در مقابل عوض ما اونجا اینجوری توضیح دادیم گفتیم که عقد قبول مشتری دقیقا بر همون چیزی واقع میشود که بایع ایجاب میکند بایع تملیک میکند این کتاب رو و مشتری تملک میکند همون کتاب رو قصد اولیه مشتری چیه؟ تملک همین کتابه که حالا تو بحث ها هم میاد خب پس بنابراین با این حساب عقد بیع ما 3 خصوصیت پیدا کرد یکی همین شرایط این التزام در مقابل التزام این رو باید بحث کنیم یکی متعاقدینی که در واقع این طرف عقدن و یکی اون عوضینی که معامله روشون انجام شده اون ثمن و عثمن این 3 تا رو باید بحث کنیم بعد عرض شد که چون عقد بیع جزو عقود لازمه باید بحث خیارات رو بحث کنیم که در چه فروضی میتوانی عقد رو برهم زد یه بحث مهم بحث ربا بود که فاصله هم بهش پرداختیم چون در خصوص معاملات شارع متعال بحث ربا رو مطرح میکنه و نهی شدیدی ازش کرده مستقلا بهش میپردازن دو تا عنوان مستقل هم داشتیم یعنی دو تا از انواع بیع بود که به خاطر نکاتی داشت سال پیش بحث کردیم یکی بیع صرف بود یعنی بیع نقدین بود یه سری نکات داشتیم عمده نکتش کی بود تعاوض فی المجلس باید باشه و یکی هم بیع سلف بود که نکتشی بود که مبی در بیع سلف کلیه این خارجی نیست و اون تصویراتی که یادتون باشه سال پیش ذمه رو توضیح دادم، عهده رو توضیح دادم که بعید حالا شرط ذهنم هم باشه، حالا باز برسیم توضیح خواهیم داد. و آخرین بحث ما هم یه سری مباحث محرمات فشری است که دیگه معروفه در تتمه مباحث به خیلی ها مطرحش میکنن، حالا بحث میکنه. اولین بحثی که مطرح میکنن بحث شروط عقدالبیعه. عمده شروطی که ایشون ذکر میکنن اینجا تقریبا همون چیزایی که پارسال هم خوندیم و مشابه جمعی فقها و مثلا حضرت امام بود. شروط عقد البیع: یعتبر فی البیع الایجاب و القبول و بکل ما یدل علیهما ولو لم یکن صریحا او کان ملحونا او لیس بعربی بلا بماست. معتبر است در عقد بیع چه چیزایی معتبر است باید بحث کنیم. اول الایجاب و القبول، پس بنابراین عقد بیع بدون تحقق ایجاب و قبول محقق نمیشود. حالا ایجاب و قبول به چی باید باشه؟ به کل ما یدل علیه ما، هر چیزی که عرفاً دلالت بر ایجاب و قبول بکند به وسیله اون میشود عقد رو ایجاب کرد. ولو لم یکن صریحا، اگرچه این عقد به صریح نباشد. پس بنابراین اگر شما با حتی الفاظ کنایی هم عقد به رو انجام دادید، مثل یه گفتش که شما این رو برش میدارید، شما این رو میخوای، شما این رو میخوای، خب ظهورش در معامله نیست. ممکنه شما رو همینجوری دوست دارید شی رو، یکی شما به یکی میرسه میگه که عرض کنم خدمت شما اینو میخوای، شما میگی بله. خب یکی شما میخوای که این ظهورش در ایجاب نیستش که، یعنی ظهورش که در ایجاب هست، صریح در ایجاب نیست. میخوای لفظ کنایه برای خرید و فروش، خرید و فروش ظاهر اولیش اراده کردن خواستنه، ولی از این استفاده میکنن، اشکالی نداره. شما اینو میخوای؟ بله میخوام. خب این معامله به وسیله انجام شد، خب اشکال نداره. ولو لم یکن صریحا، اگرچه صریح نباشد، او کان ملحونا، اشتباه بگه لفظ رو، اشتباه بگه، میخواد بگه مثلا خریدی جای خیه به کار میداره، میگه خریدی، من طرف مقابل معنا رو میفهمه، این لفظ رو اشتباه به کار برده. مثل بچه هایی که درست نمیتونن کلمه رو به کار ببرن، یکی مثلا لکنت زبون داره کلمه رو اشتباه گفته، ولی مگر عرفن میگن خرید و فروش انجام شده کافیه. او لیس به عربی، یعنی اصلا عربی به کار نبره، فارسی بگه به خرید و فروش، لفظ خرید و فروش به کار ببره. ولا به مازن، از لفظ مازی استفاده نکنه، از لفظ مضارع استفاده کنه، نگه خریدم او هم بگه فروختم، بگه میفروشم او هم بگه عرض کنم خدمت شما میدهم میخرم، یا میگه که بفروش او هم بگه چشم، یعنی با لفظ امر ایجابش رو به کار ببره. خب این اصطلاح رو همین مقدار، حالا اگه به اصطلاحش برسیم کافی بوده، باقی عبارت ها باشه تاثیر عبارتش رو همونجا بکنه. و المستعد و فیزاله، میخوام مستعدات بررسی کنم. نگاه کنید در مورد این که حقیقت بی چیه. بی الان با وجود این که جزو الفاظ خیلی روشنه، در تحلیلش بسیار امر مشکلیه. بی یه قاعده کلیه که همیشه هرچه امور در نزد نفس واضح تر باشه، تحلیل و پی بردن به کیفیتش مشکل تر هم میشه. نگاه بکنید، عده واضحات و بدیهی ترین شی در نزد هر انسان چیه؟ بدیهی ترین مفهوم در نظر انسان چیه؟ مفهوم وجود. وجود، مفهوم وجود خودش، اول وجود و نفسش، یک نفسی دارد و وجود دارد. ابدع بدیهیات مفهوم وجوده و مفهوم نفسه. حالا شما برید ببینید که نفس رو چجوری تعریف کردن، روح رو چجوری تعریف کردن و وجود رو چجوری تعریف کردن. میبینید جز به سخت ترین حقایق در موقع تعریف. بخوای وجود رو تعریف بکنید، اصلا شاید وجود جز اصطلاحاتی باشه که اصلا قابل تعریف نیست. ولی ابدع بدیهیات هم هست. لفظ بی رو هم اگه بخوای تعریفش بکنی، خب خیلی سخته، حرفای مختلفی درش زده شده، مرحوم شیخ هم مفصل اونجا وارد میشه، اصطلاحات متعددی میاره، تقریبا اول بحث بی شاید نزدیک به 15 صفحه 20 صفحه مرحوم شیخ اونجا مفصلی که تعاریف رو میاره، بعد اشکال میکنه، خود بخوای یه تعریف رو میپذیره، بعد مفصل اشکالات بعد تعریفی که خودش پذیرفته رو بیان میکنه و سعی میکنه اونها رو جواب بده. دو تا امر مسلمه، اون یک امر روشنیه که هممون میدونیم چیه. ثانیاً خصوصیات هم درش معینه، یعنی معاوضه‌ایه که حتماً اون چیزی که به عنوان طرف اصلی معاوضه قرار میگیره باید عین باشه، نمیشه منفعت باشه. طرف اصلی اگر منفعت باشه میشه عقد اجاره. این روشنه برای ما. و اون اینم برامون روشنه که نه حقیقت شرعیه داره نه حقیقت متشرعیه. در قاعده نمیدونم دو تا اصطلاح بلدی توضیح بدم. نگاه کنید، ما تو بحث وضع رو که مطرح کردیم گفتیم آقا اقلا توی سیستم وضعی که آیسته تو حلقه یک توضیح دادن که بر اساس قرن اکید، یعنی بر اساس سیستم شرطی شدن ذهن آیسته توضیح دادن، من نمیدونم اونجا قرن اکید رو توضیح دادن سیستم شرطی شدن احتمالا گفته باشن براتون اونجا. آره آره، در ماست آیسته یعنی همین سیستم شرطی شدنیه که امروز هم هست. که شما اصلا خدمت شما اون پاولوف روسی اون سگی که داشتش توی روانشناسی بحث کردن اونجا، حالا من همیشه علاقاتی میگم اونها رو هم توضیح میدم بحث سیستم شرطی شدن ذهن رو. بر اساس اون سیستم که آیسته توضیح میدن، میگن آقا یا یه نفر در ظرف خاص میاد ذهن ما رو نسبت به یک معنای شرطی میکنه، یعنی ذهن ما رو شرطی میکنه هر وقت این لفظ رو میشنوید این معنا رو بهش پی ببرید، که حقیقتش به این معنا یعنی وضع تعیینی که آیسته نه خیلی کم پیش میاد. من همیشه مثال میزنم، میگم یه فرزندی برای شما به دنیا اومده، همه دنبال این که میگن اسمش چیه، همه منتظر میگن اسم این فرزند چیه، میگن اسم فرزند چی گذاشتی، شما یه لحظه میگید اسمش رو گذاشتیم فاطمه، به لحظه که شما میگید فاطمه دیگه، چون همه دنبال این که بین این معنای فاطمه و این لفظ یک ارتباطی برقرار کنن، ظرف مؤثری اینجا به قول آیستد برقرار هست و اولین باری که میگن اسم این بچه فاطمه است، بین لفظ فاطمه و معنای این فرزند ارتباط برقرار میشود، دیگه شما هر وقت میگن فاطمه پی میبرید به این معنا. ولی به طور متعارف اینجوری نیست که یک نفر در ظرف مؤثر بیاد یک لفظ برای یک معنای قرار بده، اینقدر استعمال میکنن تا کم کم بر اثر کثرت استعمال لفظ در یک معنای جدیدی به دست بیاد. حالا تو دامنه وضع الفاظ در شریعت همین دو تا اصطلاح کاربرد داره. یه موقعی شارع خودش میاد یک لفظ رو برای یک معنای جدیدی وضع میکنه، مثلا دارم میگم لفظ مثلا صلات که برای معنای دعا به کار میرفته، یا لفظ زکات که برای معنای نمو و رشد به کار میرفته، یه موقع شارع میاد میگه آقا من این لفظ صلات رو قرار میدم از حالا برای این عبادت مخصوصه، اسم رو میذارن حقیقت شرعیه، یعنی لفظ معنای حقیقی پیدا کرده است که شارع این معنا رو براش قرار داده، لذا اون معنای جدید میشود حقیقت شرعیه. معنای نماز به عنوان عبادت برای لفظ صلات میشود چی؟ حقیقت شرعیه. این حقیقت شرعیه تحلیلش هم بر اساس وضع تعیینیه. بعضی وقتا نه، شارع متعال مجازن اینو در یه معنی استعمال میکنه و متشرع هم اینقدر این لفظ رو در معنای جدید استعمال میکنن تا کم کم این لفظ در معنای جدید وضع تعیینی پیدا میکنن. مثل اینکه شارع دفعه اول صلات رو در معنای نماز پیاده نمیکنه، حضرت رسول میان میگن آقا صلو کما اصلی، نگاه کنید من چجوری دعا میکنم، شما همو کار انجام بدید. خب این لفظ در معنای دعا تو ذهنشون بوده، حضرت شروع میکنن یه سری اعمال رو انجام میدن، کم کم متشرع با قرینه متوجه میشن خب پس مراد حضرت از دعای نحوه خاصی بود، این دعایی که یه عبادت خاصه. به مرور زمان انقدر در معنای عبادت خاص استعمال میکنن تا کم کم زمان امام حسین و زمان امام سجاد علیه السلام دیگه لفظ معنای حقیقی پیدا میکنه. از حالا به بعد وقتی میگن صلات این معنا تو ذهنشون میاد، نه اون معنای قدیمی صلات به معنای دعا. این میشود حقیقت متشرعیه. برای الفاظ عبادات مخترعه، یعنی میگن الفاظ مخترعه شرعیه که غالبا در عبادیاته، در عبادیات بله این معنا هست که یا الفاظی که ما میبینیم از معنای قبلیش نقل پیدا کرده و یه معنای جدیدی پیدا کرده، مثل صلات، مثل زکات، مثل معانی دیگه، خب اینا خیلی وقتا میبینید به صورت حقیقت شرعیه که خیلی بعید حقیقت شرعیه باشه، خیلی از حقیقت متشرعیه بوده که کم کم بر اساس کثرت استعمال لفظ در معنای جدید پیدا شده. ولی در خصوص الفاظی که در معاملات به کار میره تقریبا نداریم موارد متعد اندکی داریم که حقیقت شرعی یا متشرعی باشه، بلکه الفاظ بر همون معانی عرفی سابق خودشون باقی هن. حالا شارع در نظر خودش یه سری شرایط رو یا اضافه میکنه یا کم میکنه، که سال پیش هم توضیح مفصل دادیم. ولی مستعد و فیزالک عمل بی ففی تحدید حقیقتی خلافون به رغم من بداهتها اجمالا، با ای که اجمالا خیلی امر بدیهیه ولی در تحدید و تعیین دقیق و مشخص کردن حقیقتش اختلاف شده، با ای که امر روشنیه که توضیح دادم امور بدیهیه خیلی وقتا تعیین و تعریف و تعیین حدود صغور دقیقش خیلی مشکله، و عدم و ثبوت حقیقت شرعیت او متشرعیت له، و در این خصوص حقیقت شرعیه یا متشرعیه ثابت نیست. و قد نقل شیخ الاعظم عدت آراء فی ذلک، شیخ اعظم چند رأی در مورد این نقل کرده است، لعل اجودها مختاره هو من انه تملیک و عین به عوض. که پارسال هم توضیح دادم براتون. شیخ اعظم پس قول رو نقل میکنه، یکی یکی اشکال میکنه، از آخر خودش این رو قبول میکنه که آقا بی تملیک عین است، چون خصوصیت عینیت رو در طرف اصیل میخواد بیاره، در مقابل عوض که با اومده، چون به وسیله با مفعول رو متعدی کرده، خواسته این نکته رو بفهمونه که یه امر امر اصیل نیست، امر عرضیه. این کبرای خیلی مهمیه، الان وقت نیست براتون بگم، این نکته خیلی دقیقیه، خیلی از بزرگان هم ازش غافلن، که در واقع فقط یک کلمه به شما بگم که اینکه شما می‌بینید عرب بعضی از موارد رو بالاصاله بدون حرف جر متعدی می‌کنه، بعضیا رو بعضی نسب رو به وسیله حروف روشن می‌کنه، این امر گسته‌ای نیست، ازش اثر داره و تو فارسی هم قشنگ مطابقه. خلاصه کبرایی که عرض می‌کنم اینه که او چیزایی که توی یک نسبت طرف اصلی نسبتاً توی جمله، اونها غالباً بدون حرف متعدی میشن، یا تو فارسی با حرف‌های مشهوره مثل را که همیشه مفعول را می‌گیره، مفعول اصلی کلام به وسیله را متعدی میشه، تو عرب بدون حرف متعدی میشه، ولی اونهایی که حاشیه‌ای هستن و اصلی نیستن در نسبت به وسیله حرف متعدی میشن. من از این کبرا دفاع میکنم، حالا نکته داره که سر جای خودش هر جای خواستید میشه ازش استفاده کرد. اینجا هم میگن تملیک و عینن، عین اصیله، عین رو تملیک میکنی به عوضن در مقابل عوض. خب و نکنید توی بی هم نگید آقا ما لفظ تملیک رو چه کار داریم، ما بی رو کار داریم. خب بی رو جاش میذاریم، میگیم بی تو بل کتاب علل کتاب، بی تو من الکتاب علل کتاب، یا میگیم بی تو الکتاب به دیناره. نکنید کتاب که طرف اصلی حرف جر نیامد، در واقع طرف اصلی نسبت بی بر چی بار میشود؟ بر کتاب بار میشود. این نکته اساسی ها دارم، نکات ریزکاری مکاسب رو براتون میگم، اینقدر راحت میگم. به اتل کتاب به دیناره، مرحوم شیخ اونجا همین رو میگه، وقتی میخواد حرفای جدید رو نقل بکنه فرق بین بی رو و وقت بی با سول رو بیان میکنه، اونجا همین میگه، میگه آقا عقد بی با سول تفاوتش چیه. میخواد یادتونه پارسال رو عرض کردم که آیا سول عقد مستقلیه یا هر جایی به هر صورتی باشه همون عقده؟ ما گفتیم عقد مستقلی عقد سول. وقتی شما میاد مصالحه میکنید این عرض کنم کتاب رو در مقابل 1000 تومان، چی میگید؟ میگید صالحت الکتابه به دیناره. ها از این لفظ چی میگید؟ میگید صالحت که علا انتو بدل هادل کتاب به دیناره. نگاه کنید هر دو طرف غیر اصیل هست، لذا مرحوم شیخ اونجا ازش استفاده میکنه. مرحوم شیخ استدلالش یه که آقا عقد صلح قوامش به یک رضایت طرفینیه، عقد صلح قوامش به رضایت طرفینیه، ای که چی با چی معادله بشه هر دوتاش حاشیه، نه که در عقد صلح نیست ولی نقطه اصلی نیست. لذا مرحوم شیخ و مشهور قبول دارن که صلح، اگه یادتون باشه فاصل گفتیم صلح بر امر مشکوک الحصول بر حق مشکوک درست یا درست نیست، ولی بی بر حق مشکوک درست نیست. دقت کنید چرا؟ حالا اون نکته مشخص میشه، چون در عقد بی این طرف اصیله، باید حتما معوض درش باشه، عوضش مهم نیست چون غیر اصیله، ولی معوض حتما باید باشه، یعنی خود این کتاب حتما باید درش باشه. ولی در عقد صلح مهمیه که من با کسی که میخوام مصالحه کنم، من با شما باید برای امر رضایت داشته باشیم، حالا کتابی باشد یا نباشد، مقابلش باشد یا نباشد اصیل نیست. لذا من اگه شک دارم تو این کتاب یا مال من یا مال شما، شک داریم کتاب کدوم رو خریدیم، من میام شما میگم آقا این کتاب رو اگه مال من باشه مصالحه میکنم به 1000 تومان، من 1000 تومان مالک میشم ها، اگر حقی باشد، اگرم بعدا معلوماتی کتاب حق من نبوده است و من کتاب نشستم، این مصالحه باطل بگید نیست. چرا؟ چون فقط یه رضایت طرفینی درش اصیله. مرحوم شیخ اونجا از این نکته استفاده میکنه که عموم شورا همین توضیح نمیدن، به این نکته خیلی مهمیه، من خیلی از اصول ازش استفاده میکنم که آقا باید جایگاه حروف رو بشناسید. مرحوم شیخ اونجا یک کلمه فقط به کار میبره، من امتحان مکاسب از فقه میگرفتم، گفتم شیخ یک کلمه میگه، میگه ولذا یتعدا حرف، ولذا یتعدا به حرف، میگه متعدی به حرف میشود، این غالبا به عنوان یک کلمه رد میشد. اصل استدلال شیخ همینه، میگه در عقد صلح هیچ کدوم متعدی به حرف نداریم، مثل بی نیست، در بی خود این کتاب متعدی به حرف، میگیم بعت الکتابه، کدومی که حاشیه دینارش، درست شد؟ ولی در عرض صلح میگیم صالح تو که دیگه همش میشه حاشیه علا انتو بدل حاضر کتاب بدیناره. نگید آقای عربی، نه تو فارسی هم هست. نه تو فارسی چی میگیم؟ را نشانه مفعول ارسون خدمت شما بلاواسطه هست دیگه. میگیم فروختم این کتاب را، حرف میاد چی؟ به 1000 تومان. در مقابل 1000 تومان باید حرف بیادی بسن. ولی تو مصالحه میگم آقا با هم توافق کردیم، پس توافق کردیم بر این که ناکنید با سرده. این کبرایی که گفتم خیلی کبرایی به درد بخوری، جای مختلف میتونه از این استفاده کنه. حالا عدد بگذاریم. خب مرحوم شیخ چی فرمودن؟ گفتن انهو تملیک و عینن به عوضن، عقد به عقدیه که درش عین را تملیک میکنیم در مقابل عوض. اشکال کردن پارسال، یه اشکالی که بر مرحوم شیخ شده، مهمترین اشکال بر مرحوم شیخ همینه، مهمترین جوابش هم اشکالشو پارسال گفتم، اول ساعت هم تکرار کردم براتون، جوابش هم پارسال گفتم و تکرارم کردم. اشکالی بود که آقا این تعریف شامل شرا می شود. جواب چی بود؟ چی؟ آه در واقع همون نکته اساسی بود، این توجه داشته باشید که در واقع مشتری همان چیزی را قبول میکند که باید ایجاب کرده است. این نکته مهمه، اساس این ریشه‌ش هم شیخ از کجا در آورد این نکته را؟ از اینکه گفتم که اصل اینه که آقا قبول دقیقاً بر همون چیزی تعلق میگیره که ایجاب شده. شرا عقد مستقلی نیست، قبول عقد بیه. بایه چی گفت؟ بایه گفت تملیک کردم کتاب را به تو در مقابل 1 دینار. مشتری گفت قبول کردم، یعنی تملک کردم این کتاب را در مقابل 1 دینار. ای که در مقابلش ای رو داره تملیک میکنه یا عوضه؟ تملیک مشتری ببخشید جانبیه، تملیک مشتری امر جانبیه، همونطوری که تملک بایه نسبت به عوض هم امر جانبیه. این نکته اساسی بحث بود. ول اشکال و علیه به این تعریف اشکال بکنیم به شمولی هیل شرا، که در شرا هم همینجوریه. شرا هم که در واقع تملیک عینه، تو شرا باید ببرید تو چی تعریف کنید؟ تو دینار. مشتری که داره مال رو میخره داره تملیک میکند این دینار را در مقابل کتاب، عوض رو ببرید مبیع قرار بدید تو مشتری. ول اشکال و علیه به شمول هیل شرا و استیجار. پس اگه اب نداشته باشه ما وسط دو کلاسون یه تیکه میشه، ما یه 5 دقیقه استراحت میکنیم، از این طرف یه 5 دقیقه کلاس رو اضافه میکنیم. ول اشکال و علیه به شمول هیل شرا و استیجار، چنین اشکالی چرا؟ اشکالش چیه؟ حیث و ان المشتری به قبولهی، مشتری با قبول این عقد، یملک ماله، یعنی تملیک میکند عرض کنم خدمت شما مالش را، که اینجا مالش در واقع چیه؟ دینار را، احسن، به عوضی که کتاب باشد. و مستأجر العین، کسی که در واقع داره اجاره می کند این خانه را، یملک اجره به عوض مدفوع، این اشکال دفع می شود به ما ذکره و شیخ نفسه، شیخ خودش ذکر کرده گفته من ان ذالک مدلول تزمنی و الا فالشراء والاستیجار یدلان مباشرتا علی تملک به عوض. نگاه کنید اون نکته که من گفتم باز پشت این نکته است، در واقع ریشه این نکته است که ایشون باز نمی کنه، شیخ هم باز نمی کنه که چرا در واقع داره تملک به عوض میکنه. نکته اساسیش همینه که در واقع عقد ایجاب و قبول طرفینه یک عقدن، یک کار رو دارن انجام میدن. من یه چیزی رو ایجاب میکنم، شمای مشتری همون رو قبول میکنید. من تملیک در موقع من تملیک کتاب میکنم، اون ما عوضش جنبیه، شما قبول میکنید این تملیک من رو، در واقع چه کار میکنید؟ میفرزید تملک میکنید. نکته اساسی و ریشه هست اینجاست. و بعد حاضر تهدید، حالا که این تهدید روشن شد، لا تبقا حاجتون لما ذکره غیر واحد من المتأخرین. این نکته هم تقریبا به طور قطعی یادمه که پارسال به عنوان دومین راه شناخت بایع از مشتری براتون عرض کردن. کی یادش پارسال راه دوم میگفتیم چی بود؟ احسن، برای بایع جنبه مالیش مهمه، احسن، برای مشتری جنبه عینیش مهمه. اونم همین آمدن گفتن، تفاوت گذاشتن. چی گفتن؟ گفتن که من ان البی در عقد بی نقل المال از بالعوض گرفته شده. خب بی نقل مال است در مقابل عوض، بما ان العوض مالون لال خصوصیت فی، در نقد در عقد بی که بایه ایجاب میکنه اون که نقل میکند مال رو در مقابل عوض، این دیگه نها کنید توی جواب دوم اون تحلیل اول تحلیل درسته بود دیگه، باز اشکال نکنید بگید آقا اصلا مشتری تملیک نمی کند. نه اون رو بذارید کنار، فرض برای که مشتری داره تملیک میکنه، از اون جواب دست برداشتیم، شبهه رو پذیرفتیم، میخوایم فرق بیع و شراء رو بگیم. میگیم آقا در عقد بیع بایه داره تملیک مبیع میکنه، در عقد شراء مشتری داره بگید تملیک عوض میکنه. تفاوتش اینه که در عقد بیع نقل مال در مقابل عوض هست، ولی او عوض مالیه که خصوصیتی برای بایه ندارد. یعنی او عوضی که بایه در مقابل این مالی که میده دریافت میکنه، عوضی که بایه در مقابل مال دریافت میکنه چی بود؟ ثمن، دینار. دیناره برای بایه هیچ خصوصیتی بگید ندارد، همون که گفتیم برایش چیش مهمه؟ ارزش مالیش مهمه. در مقابل مشتری، مشتری داره دینارش تملیک میکنه در مقابل عوض که عوض کتابه، ولی اینجا عوضه برایش چیه؟ اهمیت داره، نکته اساسیه. درست شد؟ داره اینجوری جواب میدن، میگن آقا درسته مشتری هم که دینار، نکنی از اشکال اول دست بردارید، فرض کنید مشتری هم داره تملیک دینار در مقابل کتاب میکنه، بایه تملیک کتاب میکنه در مقابل دینار، مشتری تملیک دینار میکنه در مقابل کتاب، اومده سر این کتابه، میگه آقا دیناره برای بایه اصلا ارزشی نداره خصوصیتش، دینار رو میگیره از بابی که سود کنه، ولی مشتریه که در مقابل دیناری که میده کتاب میگیره، یعنی عوضه براش چیه؟ اساسیه، چون میخواد بری کتاب رو بخونه، باش متفاوته. فقط لذا به شما به بایه بگه آقا او 1000 تومانی بده تا 500 تومانی بده، میگه بفرمایید، من فرق نمیکنه، ولی بایه میتونه به مشتری بگه که این کتاب رو بگه در مقابلش کتاب دیگه بعد بده؟ نه براش مهم نیست. سلام علیکم، بفرمایید، حال شما خوبه؟ اب نداره یک 10 دقیقه تماس بگیرید؟ من تا یک 20 دقیقه دیگه اونجا هم، خدا حافظتون. خب ببخشید من دیگه، خب این نکته هم که گفتم توضیحه. پس بنابراین وشول اشتراح و اعطاء الزمن به ازاء مال المشتری قرضون فیه به خصوصی فی شخص المعامله، که دیگه توضیحاش مفصل سال گذشته گفتم روشنه بس. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم.